حضور جرم آیت الله خاتمی در عزیزمون هم که از اول جلسه حضور پیدا کرد و قبل از ما تشکر و قدردانی میکنیم و همینطور از سخنرانی هایی که ارائه شد همش عالمانه بود، هم از مطالبی رو که جناب آقای دکتر الویری ارائه فرمودن، هم مطالبی رو که جناب آقای دکتر استاد واعظی دوست دانشمندمون که مطالب بسیار مهمی رو ارائه کردن ما بهره‌مند شدیم. حالا نکاتی هم که آقای ربانی هم گفتن نکته های قابل تأملی بوده و استفاده. حالا اون بخش امتیازات به موسوعه رو انشالله جناب آقای دکتر سوپانی بهش اشاره خواهند فرمود. من اونچه رو که کوتاه باید عرض بکنم اول در خود امتیازات همین موسوعه هست. البته خود مجمع یکی از اهداف مهمش رسیدن به یک مرجعیت علمی است. تلاش هایی هم انجام پذیرفته. ما بیش از 2000 عنوان کتاب و پژوهش به 58 زبان تا کنون داشتیم و ویکیشیه هم که اکنون 42,000 مدخل داره با بیش از 100 محقق که حالا قرار شد که با استفاده از فناوری و ابزارهای جدید ما این رو تا پایان سال بعد به 100,000 برسانیم که یک انقلاب و تحولی خواهد بود و کارهای دیگری رو که مجمع در حال انجام هست برای رسیدن به یک مرجعیت علمی که بتونه معارف اهل بیت رو به نخب و آحاد جامعه ارائه بده. قطعا کمک مؤسسات علمی و شخصیت‌های علمی خیلی میتونه کارآمد باشه و تاثیرگذار باشه برای این مهم. مقداری رو که من حالا ملاحظه کردم نسبت به این به اصطلاح موضوعه برخی از مجلداتش البته گمان میکنم که یک نگاه جامع عمیق و دقیق به مکتب اهل بیت و توجه به ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عبادی و به نوعی به دنبال یک نوع معرفی جامع از مکتب اهل بیت و اهل بیت علیهم السلام داره. استنادهای علمی و اعتبار منابع که شما وقتی که ملاحظه می‌فرمایید در این کتاب منابع دست اول هست غالبا و با روش تحقیق و مسئله محوری و حل مسئله این تحقیقات انجام پذیرفته. زبان هم زبان روان هست و قابل دسترس هست با اینکه به عمق مطالب می‌پردازه ولی زبان روانی هست که خیلی گویا هست و اونهایی هم که مطالعه میکنن برای جامعه مخاطب قابل استفاده است. یه بخش از مباحثی رو که در این کتاب پرداخته شده پاسخ به شبهات هست و امتیاز دیگر استفاده محققان و فضلای شایسته است در تدوین مجلدات. یعنی حالا من همشون رو نمی‌شناسم، برخی از اون شخصیت‌هایی رو که نویسنده این کتاب هستن انصافاً شخصیت‌های برجسته هستن و به اصطلاح ویژن هستن در اون طرح تمحضی رو که ارائه شده بخش‌های مختلف، حالا دیگه نمی‌خوام اشاره بکنم. نکته دیگر، خب یکی از چالش‌های مهمی که امروز ما داریم اینه که بسیاری از این پژوهش‌ها پژوهش‌های فردی بوده. به هر حال ما اگر امروز می‌خوایم در مسیر پژوهش گام برداریم که خروج محور باشد و کارآمد باشه، باید به سمت پژوهش‌های گروهی بریم که این یک نمونه از کار هست. اینو بیارید جلوتر امکان داشته باشیم. ما خیلی به زحمت افتادی. بله. خیلی متشکرم. خب این کار یک کار ارزشمند گروهی هست. یعنی از تخصص‌های مختلف، گرچه حالا تو هر کدام از اون رشته ها باز هم میشه این کار رو به شکل گروهی انجام داد. نکته دیگر تمرکز بر موضوعات اولویت دار هست، از جمله اسلام، سیاست در اسلام، بحث‌های مثل سبک زندگی که خب در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری حفظه الله اون هفت توصیه رو که اشاره کردن، اولیش پیشرفت علم، دوم اخلاق و معنویت، بعد بحث عدالت و مبارزه با فساد، به هفتمی که میرسه بحث سبک زندگی که این میشونه در حقیقت نرم‌افزار تمدن نوین اسلامی باشه که خب در اینجا داره بهش پرداخته میشه. البته مجمع یه 7-8 سالی هست تو این زمینه، هنوز اون توفیق لازم رو اون گونه که تقریبا یه 30 سالی ذهن ما درگیر این بحث هست ما بهش نرسیدیم تو این زمینه. یه وقتی هم به عنوان ابر پروژه این رو تعریف کرده بودیم و دنبالش هستیم، حالا هایانم میتونم به ما کمک بکنن. و نکته دیگری که میتونه به عنوان یه امتیاز ذکر بشه، توجه به رویکرد تاریخی و تطور اندیشه ها و وقایع مرتبط با مکتب اهل بیت علیهم السلام که باز هم در برخی از این کتب، کتاب هایی رو که به چاپ رسیده و امروز رو نمایی میشه کاملا مشهود هست. در حقیقت این مجموعه تنها یک کتاب نیست، بیان یک نوع جهانبینی هست و البته اینطوری که برخی از دوستان اشاره کردن باید با نشست ها خود صاحبان قلم ارائه بدن مورد نقد قرار بگیره، چون پژوهش ها اگر نقد نباشه پویایی خود را از دست خواهد داد. باید اینا نقد بشه، بررسی بشه، تکمیل بشه. این هم از اون نکته های مهمی است که باید بهش پرداخته بشه. ما امروزه اگر میخواییم در حقیقت در حوزه تشیع و معارف اهل بیت علیهم السلام تلاش بکنیم، باید آسیب‌هایی رو که امروزه باش مواجه هستیم، این آسیب‌ها رو به درستی و با دقت مورد توجه قرار بدیم. از جمله خب بحث شیعه حراسی نظاممندی رو که امروزه در دنیا در حال تحقق هست، بحث جنگ نرم و هجمه فرهنگی که باز هم نسبت به تشیع در حال انجام هست، و فشارهای سیاسی رو که باز هم ما باش امروزه مواجه هستیم، و البته الزاماتی رو که ما باید در این پژوهش های مربوط به تشیع بهش توجه داشته باشیم، اینه که یک وضعیت پژوهی و نیازسنجی دقیق هم باید داشته باشیم که به روز و پویا باشه و مسئله محوری باشه، که خب همه مستحضر هستن که پژوهش باید بر اساس مسئله محور باشه و حل مسائل داشته باشه، احضاء نظام مسائل مربوط به جهان تشیع از بحث‌های بسیار بسیار مهمه، همافزایی نهادی به شبکه ساخت. خب ما اینجا تأسف یه مقداری کارهای موازی زیاد در جمهوری اسلامی انجام می‌پذیره، این رو باید سامانمند بالاخره مدیریت کرد، یعنی یک متولی برای این امر مشخص باشه. حالا اگه وقتی میخواد در تشیع کاری انجام بپذیره، که به هر حال ما مواجه با این نوع موازیکاری ها و امثال ذالک نباشیم، برای این کاری رو که انجام پذیرفته این کار از جمله اون کارها نیست، ولی در این حال ما کارهای موازی، کارهای فردی فراوان تو کشور داریم که این به نوعی باید مدیریت بشه. و از نکته های دیگری که باید بهش ما توجه داشته باشیم، خصوصا در تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام، تخصصی سازی هست و کار گروهی است، که البته گمان میکنم که در این کاری که انجام پذیرفته مورد توجه دوستان قرار گرفته. اجازه بفرمایید، البته من در حوزه اینکه بالاخره مجموعه این پژوهش‌ها رو چون مطالعه نکردم اظهار نظر نهایی نمیتونم بکنم، ولی نباید جنبه نقلی و کلامی غالب بشه، باید جنبه هایی که روح حاکم بر معارف شیعه هست در این مجموعه تحقیق ها خودشون نشون بده. به هر حال روح حاکم معارف اهل بیت روح عقلانیته، روح معنویته، روح اعتدال هست، به دور از افراط و تفریط هست، نگاه عقلانی که شما مقدمه مرحوم کلینی رو در باب عقل وقتی که ملاحظه بفرمایید اون سطر آخر مقدمهش میبینید که مرحوم کلینی میفرماید که عقل مداره، مدار همه چیز هست، مدار فهم هست. انبیاء محمدان برای همین هم یسیری رو هم دفاع این الاغو تعبیر هست در نیست رحمه الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه. این باید غالب بشه، یعنی باید خودش کاملا نشون بده و حالا باید کاملا مطالعه بشه مجموعه این آثار که آقای جناب آقای دکتر معرفی خواهند کرد. ولی روح حاکم باید این باشه که دنیای معاصر بتواند از معارف اهل بیت علیهم السلام به نحو شایسته استفاده بکنه. من چند تا از این مؤلفه هایی که در ارائه مکتب اهل بیت علیهم السلام میتونه مورد توجه قرار بگیره در آینده و این نوع تحقیق ها و این نوع موضوع ها و این نوع دانش نام نویسی های در حوزه معارف اهل بیت که حالا بحث خوبی رو آقای دکتر الوری ارائه دادن که باید به اصطلاح نهادینه بشه در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی رو اونی رو که به نظر قاصرم رسیده نکته ای رو عرض میکنم. بعد ما این روزا باید یک نگاه تمدنی و روبه جلو داشته باشیم در تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام. حالا غیر از تبیین باید به پرسش ها هم پاسخ داده بشه و همینطور به شبهاتی رو که فراوان امروز ما باش مواجه هستیم. عقلانیت و استدلال محوری هست. شما مجموعه آیات رو وقتی که نگاه بکنید ببینید که حدود 300 آیه تأکید میکنه بر تعقل، تفکر و مانند اینها. این نکته نکته بسیار مهمه. در آیه 10 سوره انبیاء میفرماید ما کتاب رو نازل کردیم فیه ذکر کم افلا تعقلون. گاهی از ما غیر این تذکر رو میدن که چرا در جامعه شیعی در جامعه مسلمان در میان بشریت این تعقل و این تفکر وجود نداره. این که بالاخره شما در مجامع حدیثی ما میبینید مثل مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب کافی اولین کتابش کتاب العقل و الجهل قرار میده. خب این باید روح حاکم باشه. ولذا ما مباحثی رو که به نام تشیع میخوایم تو دنیا معرفی بکنیم باید استدلال محور باشه. نکته دیگر تو حوزه اخلاق جهانی است. امروز مثلا هانس کوه یک کتابی داره به نام ولت اتوس، چون دو ساله دکتری بنده همین اخلاق جهانی از دیدگاه هانس کوه و علامه طباطبایی بوده. خب من یه مختصر اشرافی نسبت به آراء هانس کوه دارم. اونها میخوان بالاخره یه سری قواعد طلایی رو امروز تو دنیا معرفی بکنن بدون اینکه تکیه بر دینی یا غلبه دینی در جامعه امروز باشه. ما باید به نوعی به سمت اخلاق جهانی بریم که اخلاق جهانی یک اصولی داره که این اصول مجموعه قواعدی است که همه ملل و نهل اون رو میپذیرن. حالا خودشون در اون کتاب میگن این قاعده ها قاعده های طلایی است. شما مجموعه این قاعده ها رو که در اون اصول 12 گانه که در این کتاب از ساعت که ولت اتوس آمده ملاحظه بفرمایی میبینید که تمام اینها برخواسته از معارف قرآنی و اهل بیت علیهم السلام. این که میگم تمام اینها یعنی واقعا تمام اینها. اون چه برای خودتون میپسندید برای دیگران بپسندید، اون چه برای خودتون نمیپسندید برای دیگران نپسندید. این که انسان باید حسن و معاشرت داشته باشه مثل قولو للناس که آیه نمیفرماید قولو للمؤمنین یا قولو للمسلمین، بلکه میفرماید قولو للناس. از این تعابیر در قرآن و همینطور در روایات بسیار زیاد ما داریم اینها. من فکر کنم مفاهیمی که در قرآن مانند صداقت، احترام به کرامت انسان. من یه وقتی در این کنگره امام رضا علیه السلام شرکت کردم دیدم یکی از آیان یک بیانی رو در خصوص کرامت داشتن، میگفتن کرامت از اون اصطلاحات و ساخته و پرداخته غرب هست. اونجا پاسخ داده شد که بالاخره این یک نوع واکنشی بوده نسبت به برخی از نبردهایی که باعث یک سری از جنبش ها مثل جنبش فمینیست شده هستد اینا. ولی کرامتی رو که در قرآن مورد توجه قرار گرفته کرامت کنشگرایانه هست. که خداوند خودش رو اکرم معرفی میکنه، فرشتگان هم کراما بره هست، پیامبرش هم کریم، قرآنش هم کریم، انسان هم از کرامت ذاتی لقد کرمنا بنی آدم، و از این کرامت های نسبی انسان ها میتونن با اختیار و اراده خودشون بهرمند بشن. این اکرمکم عند الله اتقاکم. گفتم کرامتی رو که در قرآن مطرح شده یک کرامت کنشگرایانه است، نه ریاکشن یا واکنش نیست نسبت به اون اتفاقات تلخی که در جامعه رخ داده و اینها مجبور به تحقق یک سری از جنبش ها شدن. اینا این خیلی نکته مهمه. من فکر میکنم اینا اصولی است که ما میتوانیم از این اصول به سمت اون قواعد طلایی بریم. یعنی اصلا اخلاق جهانی رو ما مدعی هستیم، ما با مراجعه به معارف اهل بیت علیهم السلام و اصولی که در قرآن مطرح شده، ما میتوانیم اخلاق جهانی رو که تمام جوامع بشری میتواند اون رو پذیرا باشد، اون رو به درستی معرفی بکنیم. پاسخ به پرسش‌های نوین جامعه بشری. الان یکی از پرسش‌هایی که امروزه هست و برخی دارن دنبال می‌کنند، آیا شریعت اهل بیت یا شریعت اسلام جایگزین دارد یا ندارد؟ شما الان می‌بینید که در برخی از کشورها دنبال جایگزینی هستند و همین جایگزینی باعث شده که برخی از شرایع مثل شریعت مسیحیت تعطیل شده. این اتفاق رو دارن در اسلام هم انجام میدن. من نمونه شهلا آقای دکتر وایزی هم در انگلیس مستقر بودن و اینها اونجا مثلا یه امام جماعت زن میاد نماز میخونه، بسم الله رو میگه، انگلیسیش هم تو نماز هم هست، تو نماز جماعت هست. یا مثلا تو آلمان نماز میخونه و بعد از بسم الله به زبان آلمانی، خب بعدش عربی رو حذف میکنن، بعدش هم میگن که نماز اجزا و شرایط بلاخره ضرورتی نداره، توجه به خدا در نماز مهم هست، اصلا نمازم به همین معناست، عین ما تولد و فسم وجه الله. و کم کم شریعت مثل نماز رو، شریعتی به معنای خاص، شریعتی به معنای عام که خب دین اون سیر تطوری رو شامل میشه، به معنای خاص رو هم جایگزین میکنن، به جای روزه، به جای امر معروف و نهی از منکر و و و امثال ذالک. اینا خب اینا پرسشایی است که امروزه مطرحه در خصوص فلسفه شریعت یا مثلا در خصوص قانون مجازات های اسلامی که اینها باید حتما مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگر گفتمان صلح و همزیستی است. یعنی ما وقتی که معارف اهل بیت علیهم السلام رو نگاه میکنیم، گفتمان اهل بیت گفتمان صلح، اما نه صلح مطلق، صلح عادلانه. ما صلح مطلق رو نمیتونیم از مجموعه معارف استفاده بکنیم. یعنی شما در حقیقت با کافر عنود یا با مشرک عنود هم صلح داشته باشید، این امکان نداره. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و الذین آمنوا اشداء على الكفار رحماء بینهم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا. یه دی امروزه الان اسلام رو با همین عنوان دارن تحریفش میکنن و بحث اسلام رحمانی رو که میگن از معارف اهل بیت هم استیاد میشد و اینها مطرح میکنن. میگم همین قرآنی که بحث ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا خود پیامبر میفرماید انما بعثت رحمتا، یا اصلا شیوه پیامبر در تبیین معارف به ما رحمت من الله لنت لولو کنت قدزا فلیزا لن فضل من حوله، در این که قرآن به حوزه رحمت و انسان سازی و تکامل بشری در ساحت‌های مختلف می‌پردازه، که از معارف اهل بیت اینطور استفاده میشه که بشر رو از انسان حسی به انسان عقلی و انسان شهودی فراخوان بکنن و دعوت بکنن، در عین حال بحث مقاومت مطرح است. شما الان می‌بینید بعضی جاها دارن حذفش می‌کنن، برخی از دانشمندان در انگلیس یا در آمریکا و حتی برخیشون در پاکستان آمدن گفتن این آیات مربوط به جهاد و مقاومت، گرچه حالا آی دکتر اشاره کردن با جاهایی مثل مقاومت تعریف شده هست و اینها شناخته شده هست، اما تو نظام های غربی بحث جهاد یک مفهوم خشن معرفی شده که حالا ما امروزی بیشتر از واژه مقاومت استفاده میکنیم. ما معتقدیم که معارف اهل بیت علیهم السلام مقاومت زید رحمت هست، یعنی هر دو در صدد توسعه نشر رحمت الهی است. یعنی اگر مقاومت معنا پیدا نکنه، اگر مقاومت نباشه، قطعا از صورت که با این ادبیاتی که تو نظام های غربی است اینا سیطره پیدا میکنن بر نظام ها. یعنی بر اساس مسائل روز هم باید ما بهش توجه داشته باشی اونا. این هم اون نکته است که الان من اینجا این بخشش نوشتم، معرفی جامع مکتب اهل بیت بر اساس دو محور رحمت و مقاومت. رحمت و مقاومت، اگر امروزه این مقاومت انجام نمیپذیرفت در دنیا، شما میدونید که نظریه انقلاب های سکولار و انقلاب های لائیک رو داده بودن دیگه، که امروزه دیگه به هیچ وجه ما با انقلاب های دینی در دنیا مواجه نیستیم. همین انقلاب اسلامی ایران نقض بر این نظریه بوده. اینا میگفتن که دیگه به هیچ وجه انقلاب دینی رخ نمیدن. اگر این معارف اهل بیت با این ساحت های مختلف با این جامعیت تو دنیا معرفی بشه، ما فاتح همه این میدان ها خواهیم بود، فاتح میدان فرهنگ، سیاست و بخش های مختلفی رو که هست داریم. گمان میکنم در این تحقیقاتی رو که میخواد انشالله در آینده انجام بپذیره، باید توسعه پیدا بکنه، کمن و کیفن و به همه ابعاد توجه بشه. ضرورت داره که به همه این ساحت ها و همه این موارد انشالله توجه بشه و بلا شک هم مجمع از هر جهتی در خدمت هست و ابزار و امکانات خودش رو فراهم میکنه. مجدداً تشکر میکنیم، حالا موارد دیگرش دیگه بماند. تشکر میکنیم از همه بزرگوارانی که حضور پیدا کردن و از جناب آقای استاد صبحانی که انصافاً زحمت کشیدن برای این کار فاخر و وزین و ارزشمند که حالا 15 جلدش آماده شده، باقیش هم انشاءالله در همین یکی دو سال آینده آماده رونمایی خواهد شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.